أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عزم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. تقدیم به پیشگاه مطهره و منوره حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها و همچنین تعجیل در ظهور فرزندشون صلوات مهدی پسندی بفرستید. خب، عرض ما این شد که ما نیاز به انتخاب داریم. ولایتی که خدا بر ما داده و اون امانت الهی، همین انتخابی است که ما، قوه انتخابی است که ما داریم و رتبه انسان نسبت به سایر موجودات هم همینجا معلوم میشه و رتبه انسان ها بین هم دیگه هم همینطوره. اما انتخاب ولی مهمترین انتخاب زندگی ماست. انتخاب ولی خدا مهمترین انتخاب زندگیمونه. یک. دو، اینکه به هر حال تصرف ذهنی میکنن شیاطین برای اینکه بنده و شما خوب نتونیم انتخاب درست داشته باشیم تو زندگیمون. و باید مبنا داشته باشیم. عرض کردیم که یک، دقت در پیچیدگی های نفس و خودشناسی باید داشته باشیم. دو، دقت در انتخاب همنشین باید داشته باشیم. سه، مواجهه با فضای مجازی داشته باشیم، نه معاشقه با فضای مجازی. اینا اون مبانی است که ما باید داشته باشیم، چیزایی که تو این شبها گفتیم. دغدغه های واقعی خودمون رو بشناسیم، که دغدغه های واقعی با غیر واقعی رو شیطان مخلوطش نکنه. آرامش رو با تکیه و توکل به خدا به دست بیاریم، نه با تکیه به هر چیز دیگری. درک نگاه خدا، به این موضوع فکر بکنیم که خدا ما رو میبینه و بدانیم که آرامش در بی‌تفاوتی و عافیت طلبی و تنبلی نیست، اتفاقا در پویا بودن و فعال بودن. منتها جایی که من احساس کنم حقم، اونجاست که آرامش دارم. دیگه این که کسب عزت با همراهی با ولی خداست، نه با قدم زدن با شیاطین. دیگه این که بزرگی کردن با تواضع، نه با تکبر، که اصل ویژگی مهم شیطانه. که آدمایی که میان تو فضای تصرف ذهنی شیطان قرار میگیرن، اول اتفاقی که براشون میفته اینه که فکر میکنن مرکز عالم هستن، این آدم دیگه از دماغ فیل افتاده. حالا امشب یکی از مبانی دیگه اینه، این که من میخوام با ولی خدا قدم بردارم که اتفاقا انتخاب صحیح داشته باشم، حتما باید اهداف امام رو درک کنم. ببینید، ما یه روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که مشهور از امام صادق علیه السلامه. بنده تو منابعی دیدم که سید ابن طاووس مثلا فرمودن که این روایت از امام حسین علیه السلامه، چون کنیه هر دو ابا عبدالله، غالبا میگن امام صادق، اما ایشون میگه سید الشهدا. حالا خیلی تفاوتی نمیکنه، منتها حدیث حدیثی است که وقتی امام حسین این حرفو زده باشه آدم یه تکونی میخوره انگار، هرچند که کلهم نور واحد، منتها برای شما امام حسینیا یه باری داره که وقتی یاد از امام زمان ما و امام آخر کردند، حضرت فرمودند که لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگه من مهدی رو درک میکردم من خادمش میشدم. امام صادق علیه السلام بفرماید خب خیلی عظمت داره یه امامی مثل امام صادق، بفرماید که من دوست دارم خادم امام شما باشم. چه مقامی داره امام ما نمیدونیم، از امام حسین علیه السلام صادر شده باشه که دیگه قوغاست، یعنی یه کسی که همه عالم نوکرشن میگه من میخوام خادم مهدی باشم. خب خود این روایت حالا از امام حسین یا از امام صادق فرقی نمیکنه، از هر کدوم از ائمه باشه، یه شاه کلیدی انگار دست ما میده، یه کدی دست ما میده که لو ادرکته لخدمته ایامه، اگه درکش کنم خدمت میکنم. یعنی آی مردم بدانید خدمت امام بستگی به یه مطلبی دارد که اون ادراک امامه، من باید امام رو درک بکنم. حالا این درک دو مدله، یه وقتی درک حضور امامه، مثل آدمایی که در طول دورانها زندگی میکردن ائمه رو میدیدن، این درک حضوریه، خیلی مهم نیست به خاطر اینکه خب این بوده با به حرف امام هم گوش نمیدادند و خدمتی هم نمیکردن. اما یه حرف دیگری هست، درک خود امام، معرفت الامام، درک امام، امام زمان و کلن امام شناسی. کسی که تو بحث امام شناسی یه مقداری قوی باشه، یک به صورت عام و خصوصا امام زمان شناسی رو کار کرده باشه. خب این معرفت الامام، یه خب اونی که امام میفهم، امام صادق علیه السلام میفرماید یا امام حسین یا هر کسی از معصومین بزرگواران علیهم السلام، فرقی نمیکنه، وقتی میفهمد لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، قطعا مقصودشون اینه که اگر من درک حضوری داشتم، چون اونها معرفت الامام که خودشون دارند. آن برای ما چی؟ ما از هر دوش محرومیم، این نه درک حضوری الان داریم نه معرفت الامام به اندازه‌ای که باید داشته باشیم، به دلیل اینکه اگر باشه که آقا میاد، شرط ظهور همینه. خب این ادراک امام توی چه زمینه ایه؟ ابعاد مختلفی داره دیگه امام شناسی، شخصیت امام، عظمت امام، مهربانی امام، کارایی امام، اصلا به چه دردی میخوره امام و و و و و آنچه که خیلی مهمه توی این اهداف، شناخت اهداف امامه. اهداف امام، هر امامی تو هر دوره‌ای یه برنامه‌ای داره دیگه. بعضی از ائمه برنامه‌شون صلح بوده مثل امام حسن، بعضی از ائمه کار علمی کردن مثل امام صادق و امام باقر علیه السلام. پس ما اهداف امام رو باید بشناسیم. هر امامی تو هر دوره‌ای یه کاری میکنه، یکی کار علمی میکنه، یکی صلح میکنه، یکی مثل امام حسین قیام میکنه. یعنی هر امامی تو هر دوره‌ای نسبت به ویژگی‌هایی که توی اون دوره هست یه کاری باید انجام بده. خب امام زمان علیه السلام یه کار ویژه داره نسبت به همه معصومین، او انقلاب جهانیه. پس آدمایی که میخوان همراهی با ولی خدا بکنن باید این مطلب رو بدانن که ما نگاهمون نگاه حد اقلی باشه، خیلی به درد امام زمان نخواهیم خورد. اینقدر امام زمان ظهورش عقب خواهد افتاد که یه عده آدم حد اکثری همراهی کنن باهاش. به 4 روزه و نمیدونم کار فرهنگی و نمیدونم این چیزا راضی نمیشن. آدم هایی که نگاه جهانی دارن، حالا تو عمل چقدر میتونه کار بکنه خیلی مهم نیست، اون نگاه مهمه. که وقتی ما هیئت میگیریم دور هم جمع میشیم، برای چی میایم هیئت؟ یکی میگه آقا دیگه شب هفته محرمه، دیگه چیکار بکنیم؟ دیگه باید بلند شیم بریم هیئت، دیگه بشیم تو خونه زشته. یکی میگه آقا خب حاجتم میدم بریم. یکی میگه خب شامم میدم بریم. یکی میگه خب آرامشم به ما میدن، خب نمیدونم ثوابم داره. اون یکی میگه که یه قطره عشق میاد بهشتم بر ما واجب میشه. همه اینا خب تهش چی؟ این که جمعیتمون هم خوب بود الحمدلله. آقا این منطقه آدمایی که نگاه حد اقلی دارن الان به این جمعیت راضی هن. این وای امسال چه هیئتی داریم، جامون شده یه سالن ورزشی، شب پنجم ما اینجا 1100 تا آدم داشتیم. شب پنجم محرم کدوم مجلس 1100 تا آدم داره؟ تو فضاییم. در صورتی که این نگاه هنوز حداقلیه. شما نگاه کن توی همین منطقه‌ای که الان ما جلسه گرفتیم چند تا جوون، چند هزار تا جوون هست و چند تاشون جذب الان این جلسه شدن. توی مسجد نگاه ها همیشه حداقلیه. چرا؟ چون اونایی که خیلی خوب کار میکنن میگن آقا مثلا ما مسجدمون خیلی شلوغه، 10 صف جماعت داریم، بعد یه امام جماعت آوردیم خیلی عالیه، 2 کار کرده 3 صف اضافه کرده. یعنی دیگه گل امام جماعت ها و امنا رو جمع بکنی اینه که مثلا یه امام جماعتی 5-6 سال میاد کار میکنه 2-3 صف اضافه میشه به نماز جماعت. ولی شما باید حساب بکنی که توی منطقه‌ای که الان این مسجد هست چقدر جمعیت داره. مثلا توی این منطقه 300,000 نفر آدم هستن مثلا، خب این مسجد حداقل باید 3,000 تا آدم داشته باشه. ما دلمون خوشه که مثلا 200 تا نمازگزار داشتیم، 200 شده 250 تا. مسجد خوبامون ها 200 کدوم مسجد نماز میخونه؟ باد میخوره مساجد. چرا؟ بعد اینا به همین راضی هن، به دلیل اینکه نگاه حداقلیه. اصلا ما دورنمایی خاصی نداریم که، خوشحالیم از اینکه یه شلوغ بزرگ شد و الحمدلله. نگاه هنوز کوچیکه. آقا چقدر میتونیم هیئت رو بزرگ کنیم مهم نیست، مهم اینه که ما نگاهمون باید خیلی وسیع تر باشه. نگاه در حد یه هیئت هم نه، در حد جهانی. ما اینجا باید مدل صحبتمون، سینه زدنمون، رفتارمون مدل آدمهایی باشد که اینها فکر بزرگ جهانی دارند. شهید حججی یه دونه از اون آدم هاست. چون وقتی شما نگاه بلند داری خدا معرفیت میکنه و اثر کارت رو جهانی میکنه. دیدید توی اون کلیپی که جدیداً بیرون آمده که اون روحانی شهرشون میگه که ایشون از نجف آباد میکوبید میومد اصفهان چند 10 کیلومتر مثلا نزدیک به مثلا 1 راه میومد اصفهان. اونجا یه جلسه یه حسینیه بود، اونجا میومد جلسه امام حسین خدمت میکرد. گفت روز اول اومد به ما گفتش که آقا من میخوام اینجا یه کاری بکنم، یه کاری به ما میدین؟ میگه ما میخواستیم بگیم نه، چهرهشو دیدیم، دیدیم اصلا به این آدم نمیشه گفت نه. دیدیم خب چی کار میتونی بکنی چی کار؟ گفت من همه کار انجام میدم، کار سختتونو بدید به من، فقط شرطش اینه که یه جایی باشه من زیاد دیده نشم. یعنی نگاه بلنده اما دنبال مخفی کردن خودش. بعد میگه خب این کار میکرد حسابی، شبها آخرین نفرها میرفت، خسته میشد، چهرش معلوم بود خسته است، حالا میخواست رانندگی بکنه بره تا شهرشون. پیش میگفتیم آقا ما عذرخواهی میکنیم، ببخشید خیلی خسته شدی و اینها. میگفت نه، این کارا برای امام حسین خیلی کمه، برای حسین فقط باید سر داد. و به آرزوش هم رسید. نگاه سردادن برای امام حسینه، و حالا تو هیئت داره چای میده، میرسوننش به اونجا. نگاه بلند داشته باشه، تو مسیر رو براش باز میکنن. آن وقتی من نگاهم فقط اینه زود بریم هیئت یه جا گیر بیاریم یه پشتی، چون دیر بریم دیگه پشتی ها گیر نمیاد، میخوام بریم بشیم تکیه بدیم، حاج آقا صحبت میکنه بتونیم چرت بزنیم، بعدم گریه بچه ها رو تماشا کنیم، بعد چایی هم خوردن داره. های خیلی حال میده اینجور هیئت را. این میشه من دیگه، همش منه. چرا ما به این مصیبت گرفتار میشیم؟ دلیلش اینه که ما نیازهای خودمون رو میدونیم، خواسته های خودمون رو میدونیم، خودمون رو درک میکنیم به اندازه. خب آدمی که خودش رو درک میکنه دنبال نیازهاش میره دیگه. آدمی که امام زمان رو بتونه درک بکنه خواسته امام زمان رو میفهمه. خیلی وقتا من عمرم رو میذارم توی مسجد و هیئت و اینها، اما دارم نوکری خودم رو میکنم، نه امام حسین، نوکری خودمه نه امام زمان. چون جلسه ما در راستای سیلی زدن به استکبار جهانی نیست، چون اصلا جهانی فکر نمی‌کنیم. جلسه ما در راستای آماده کردن مردم برای ظهور امام زمان نیست، چون اصلا فکرمون جا نیست. جلسه ما اصلا تو این لول ها نیست. جلسه ما برای اینه که صف سینه زنیمونو همش دغدغمونه که تنظیم کنیم. سبک رو چی خوند و ما چجوری سینه زدیم و کی چجوری گریه کرد و کی قهر کرد و کی اومد و کی رفت و اینجاها گیر میکنیم. در نتیجه آخرش من یه خورده حساب و کتابم قوی باشه میفهمم که دارم به خودم خدمت میکنم نه امام. اگر امام درک شود قطعا بهش خدمت خواهیم کرد. چی باید درک بشه؟ یکی از اولویت ها اهداف امامه. امام زمان ما الان تو این عالم قراره چه کاری انجام بده؟ من تو مسیر باید حرکت کنم. به خاطر همین انقدر ما رفقای گل داریم تو این هیئت، جای دیگه همه جا، به قدری اینا گلن که انقدر خوبن که آدم دوست داره بگیره بزنه اینا رو. از خوبی مگه میشه آدم انقدر خوب باشه؟ ولی یه گیر اساسی داره، هیچ وقت خرج نمیکنه از خودش برای یه اهداف بزرگ، همیشه استفاده میکنه. استفاده نداره برای هیئت، نه برای هیئت، برای امام زمان. اینجا نه، هر جایی. وقت کسی که نگاه حد اقلی داره حتما یه جایی کم میاره و مسیرش از امام جدا میشه. عبدالله ابن ضحاک مشرقی، خیلی این قصهش عجیبه، شاید هم نمیدونم شنیده باشید یا نه. تو مسیر با ابی عبدالله آشنا شده، با آقا آمده، از روز دوم با امام حسین تا روز دهم صبح عاشورا تا ظهر مردونه جنگیده، تو مقاتل داره که حسابی جنگیده. امام حسین دعاهای خیلی اساسی براش کرده، مشمول دعای خیر امام زمان شده. بعد از نماز ظهر عاشورای ابی عبدالله دید دیگه اوضاع داره خراب میشه، کم کم همه دارن کشته میشن. اومد خدمت ابی عبدالله، گفت آقا قرار ما بر این بود تا زمانی که شما پیروزید ما خدمت شما باشیم، اگه دیدیم که شما داری شکست میخوری ما دیگه خدمت شما نمیرسیم. عجیبه این آدم، برای من خیلی عجیبه، به خاطر اینکه شب عاشورا رو هم این دیده، یعنی در واقع امام حسین پرده ها رو هم کنار زده، قیام قائم هم نشون داده، نمیدونم اهداف رو برای اینا ترسیم کرده، فردا شهید میشید، فردا جاتون اینجاست، جاهاشونه تو بهش دیدن. بعد گفت آقا شما میدونی من زن و بچه دارم، عیالوارم، قرض دارم، گرفتارم، قرار شد ما خدمت شما باشیم، شمشیر بزنیم برای پیروزی، اگه قرار شکست باشه ما خدمت شما نباشیم، ما بریم به زن و بچه همون برسیم. آقا فرمودن اشکالی نداره، من بیعتم رو برداشتم، چجوری میخوای بری از این معرکه؟ گفت آقا من یه اسبی قایم کردم داخل یکی از خیمه ها. خودم پیاده جنگیدم از صبح. یعنی فکر اینو کرده که اسب تازه نفس باشه، اگر یه وقتی هوا پسه سوار اسب بشه بره. عجیبه. یعنی میشه یه آدمی صبح تا ظهر عاشورا در رکاب سید الشهدا شمشیر بزنه، آقا دعاش کرده، انقدر خوشگل جنگیده این، ولی وسط را ول کنه بره. چرا؟ چون اصلا نمیدونه اهداف امام چیه. شاید ابی عبدالله توضیح داده، اینم گوش داده، اما نفهمیده. فهم یا همین درک، لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، دیگه ادراک اهداف امام چیز دیگه است. این که من واقعا برام بیفته که امام زمان من یه اهدافی داره، من برای اون باید کار بکنم. فهمش سخته. برای آدمایی که تحت تصرف ذهنی شیاطین قرار میگیرن یه مقداری سخت میشه دیگه، چون صبح تا شب نشسته ماهواره داره مطالبی رو میگه، حالا محب امام حسین هم هست، و این آدم خیلی نمیتونه به درد امام زمان بخوره. و ما از جهتی خیلی شانس آوردیم که تو دوره غیبتیم و به ما یه رحمی شده، و اون که امام زمان تا زمانی که ما آماده نشیم نخواهد آمد. این وضعیتی که الان داریم آقا تشریف بیارن، معلوم نیست که خیلی از ماها بمونیم پا رکاب حضرت، چون نگاه ها نگاه حد اکثری نیست. حضرت امام هم از اول انقلاب همیشه نگاه های حد اکثری هی القا میکرد. شما میدونید قبل از انقلاب خیلی از علمای بزرگ نامی با این مدل انقلاب کردن حتی مخالف بودن، یعنی میمادن خدمت امام میگفتن که آقا این کارا رو نکن، شما شاهو که نمیشه سرنگون کرد. ته دورنمای ذهنشون این بود، میگفتن که شما یه جوری باید رفتار بکنی، اگرم انقلابی میخوای بکنی یه جوری شاه رو تحت فشار قرار بدیم از طریق مرجعیت که حرفمونو گوش بده. آخر آمال و آرزوشون این بود که شاه حرفشونو گوش بده. گفتم شما اینجوری میری جلو شیعه رو نابود میکنی، این شاه هم که نمیشه تکون داد. از علمای بزرگ و نامی اینجوری بودن. امام دورنمای ذهنش چیز دیگه بود. خیلی قصه داره که ما با کلمات حضرت امام آشنا نیستیم. خیلی پیامهایی که امام توی نیمه شعبانهای سالهای مختلف داده خیلی عجیبه. ما با یه جمعی مثلا شاید یه ماه خورده یه چند جلسه یه آقایی رو پیدا کردیم از کسایی که خیلی با امام حشر و نشر داشته. گفتیم آقا بیا یه ذره بشینیم صحیفه بخونیم ببینیم چی گفته امام. بعد ایشون شروع کرد خوندن و باز کردن برای ما. یه شاید بگم 4-5 جلسه قبل از محرم نشستیم جلسات طولانی یه مباحثه ای داشتیم. بعد ما دیدیم چه دریایی رو اصلا نمیریم سمتش، فقط هم یه متن رو خوندیم. یه متن پیام امام نیمه شعبان آخر عمرش، که اونجا ایشون صراحتاً می‌فرماید که این انقلاب، انقلاب جهانی امام زمانه، این اصلا مقدمه ظهوره. مسئولان بدانند که اگر بخوان ذره ای از این اهداف کوتابیان، خطری عظیم ما رو تهدید میکنه که الان اون اتفاق افتاده. اتفاق افتاده. پسر مرحوم آیت الله شاه‌آبادی، چون میدونید آیت الله شاه‌آبادی حضرت امام هر چی داره از آقای شاه‌آبادی داره، هر چی داره، هم در عرفان هم در علم هم در مسائل مبارزاتی و انقلابی، خیلی قصه های شیرین و مفصلی داره. پسر ایشون میگه من تو نجف خدمت امام رسیدم، گفتم که من یه خوابی دیدم، خواب دیدم که تو نجف هنوز انقلابی نشده، خواب دیدم که خوزستان نخلهای سوخته سربریده شده، جنگ بزن و بکش و این حرفا، و خواب دیدم که این یه انقلابی است که ظاهراً ایران انقلاب اسلامی پیروز میشه. حضرت امام یه جمله ای فرموده بود، فرموده بود که آقای شاه‌آبادی، ما همه این چیزهایی که شما گفتید با پدرتون دوره کردیم از اول تا آخر، از اول تا آخر. یعنی امام از اول ته کار رو میدید که کجاست. وقت این امام میگه انقلاب ما قطعا مقدمه ظهور امام زمان، باید باور کرد چون نشانه هاشو الان داریم میبینیم. بعد ما همچین گنجینه داریم، الان حضرت آقا یه همچین نگاهی داره، یه همچین نگاهی داره. یکی از این آقایون کارشناسان فضای مجازی که خیلی فعال با اروپایی‌ها، با آمریکایی‌ها داخل همایش فلان، هی مرتباً استاد مؤمن نسب که نمیدونم بشناسید یا نه، من توصیه میکنم برید تو اینترنت سرچ کنید مؤمن نسب و کلیپ‌هایشون رو، اگه میخواید فضای مجازی بفهمید چه خبره و اون مواجهه رو انجام بدین فقط حرفای ایشونو گوش بدید. حالا این از ما به شما نصیحت، دقیقا میفهمید که فضای مجازی چی هست اصلا و ماهیتش چیه. بعد میگه که خب ما مباحثاتی داشتیم و اینها با بعضی از این اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، اینها، میگه یه سری رفقا پیدا کردیم. یه کانادایی گفت آقا شما یه حرفایی داری میزنی، این حرفا حرفای جالبه، اینا را کجا میاری؟ میگه من گفتم من یه استادی دارم، این استاد ما این حرفا رو میزنه، اون میگه من مینویسم اینش رو به شما میگم. میگه من میتونم استادتون رو ببینم؟ گفتم نه نمیشه. گفتش که خب حداقل از جمله هایی که میگه برای ما بفرست. گفتم باش. ایشون میگه 4 تا دونه جمله از جمله های حضرت آقا رو نوشتم براش فرستادم. در مورد فضای مجازی و نمیدونم این مسائل. 4 تا جمله. چون میدونید آقا توی این زمینه خیلی فعال وارد شده. من تو کسی اصلا گوش اصلا ما نمیدونیم. 50 تا دستور داره ایشون، شورای عالی فضای مجازی تشکیل داده. 50 تا دستور داره سالهای سال برای فضای مجازی، یه دونش هم تا الان انجام نشده از طریق مسئولین، حتی یه دونش هم پیاده نشده. 50 تا دستور داره بماند. میگه من 4 تا جمله براش فرستادم. میگه حالا هی هر روز ایمیل میزنه که جمله بعدی بازم میفرستی برام، بازم از این حرفا میزنی. بعد میگه من گفتم که آقا تو چی دیدی از این جملات؟ میگه او گفت گفت این آدمی که این حرفا رو میزنه، نمیدونست که کیه، گفت این آدمی که این حرفا رو میزنه استاد شما، این داره برای دنیا برنامه ریزی میکنه، این آدم آدمیه که فکر جهانی داره، مدل حرفش حرف مدیریت جهانیه، مدیریت جهانی. و اون آدم این حرفو زد، گفت این حرفایی که ایشون زده 10-15 سال بعد آمریکایی‌ها بهش خواهند رسید. یه آدم فرهیخته دانشگاهی این حرفو داره میزنه. و ما این منابع تو دستمونه، خیلی ما نمیدونیم الان آقا مثلا امروز سخنرانی کرده چی گفته، مهم نیست. حضرت امام چی گفته، زیاد مهم نیست. حالا اینا به کنار، خود امام حسین چی فرموده زیاد مهم نیست. قرآن چی میگه، خدا چی میگه، خیلی مهم نیست. حاج آقا دیر شد، زودتر روزه رو بخون، حال کنیم، بلنشیم بریم. که امام باقر علیه السلام بفرماد که اگر بشه جوونا رو با کتک با تازیانه بیارم، اینها هفته یک جلسه وقت بذارن برای معارف دینشون، این کار باید انجام بشه. حتی این کار امام باقر هیچ وقت نکرده، اما میخواد اهمیت معارف رو بگه که ما روشن بشیم، یه مقداری فکر کنیم روی مسائل. این اون وقت این عشقه با معرفت میاد، چیز دیگری است. شب باب الحوائجه و امشب شبی است که دیگه از امشب بعضی از بزرگان تا غروب عاشورا آب نمیخوردند یا کم آب میخوردند، چون از فردا دیگه آب رو به روی اهل بیت بستن و دیگه صدای العطش بلند میشه. نه اینکه آب در خیمه ها نبوده، چون چندین بار علی اکبر، چندین بار ابوالفضل العباس با جمعی رفتن آب آوردن توی همین یکی دو روز. در روایتی داره که ابی عبدالله به اعجاز پشت خیمه ها پاشو به زمین کوبید، چشمه جوشید، مشکا رو پر کردند. منتها آب کمه دیگه و دیگه جیره بندیه، خصوصا شب و روز عاشورا دیگه قرار کار طبیعی پیش بره، قرار نیست به اعجاز اتفاقی بیفته. لذا بالاخره اون وقت صبح عاشورا تا غروب توی اون زد و خورد و جنگ و اینها دیگه آبی در کار نیست. لذا بزرگان از امشب دیگه سعی میکردن کمتر آب بخورن. وقت غروب عاشورا که شد، هدیه ابی عبدالله رو شب شام غریبان بگیریم، هر کی میتونه از امشب کمتر آب بخوره. مادرها به بچه هاشون یه خورده کمتر آب بدن، نه آب ندن، بذارن بچه ها بخوان، درخواست کنن، درخواست کنن. شب علی اصغر، مرحوم آیت الله اسد عبدالکریم مؤسس حوزه علمیه قم، عاشق عبدالکریم حائری، یک گرهی افتاده بود به کار شهر و حوزه علمیه. امام زمان رو تو عالم رؤیا زیارت کرد. آقا فرمودن چند روز طلبه ها رو جمع کنید، روزه بگیرید، روزه عموی شش ماهه ما علی اصغر بخونید. بزرگان گیر میکنن، میرن در خانه این شیرخواره رو میزنن. دستاش کوچیکه اما یه گره هایی رو باز میکنه، دستش بسته است اما باز میکنه. میرزای قومی 10 روز جلسه روزه گرفته بود تو منزلش برای نظری. هر روز مداح میآورد، گفت آقا من روزه چی بخونم؟ میگو علی اصغر. فردا میومد میگو علی اصغر، پس فردا علی اصغر. گفت آقا هر روز علی اصغر نمیشه. گفت 10 روزش هم باید علی اصغر بخونی. چرا آقا؟ گفت آخه این آقا مظلوم ترین آدم کربلاست. چرا مظلومه؟ میگن زینب کبری مظلومه، میگن امام حسین مظلومه. ایشون گریه کرده بود، فرموده بود نه آخه همه زبون داشتن، رجز میخوندن، خودشونو معرفی میکردن، میدان میومدن، دست داشتن، شمشیر میزدن. علی اصغر جون حرکت نداشت، لباش باز و بسته میشد.